از خانانی، موضوع اصلیمون افزایش قیمت لبنیات هست. ما در هفتم تیر ماهی افزایش قیمت داشتیم، فردا هم قرار یه جلسه برگزار بشه. حالا حتما با مسئولین عرض میکنم که صنایع لبنی و سازمان حمایت و حتما نمیدونم شاید شماها یا دوستانتون هم شرکت دارید و خب به نظر میرسه که به احتمال قریب به یقین باز هم قیمت محصولات لبنی افزایش پیدا بکنه. اگر فرض رو بر این بگذاریم که این افزایش قیمت هایی که مسئولین می نشینن دور هم و کار کارشناسی می کنن موجه باشه، اما یه سوال دیگه باقی می مونه و اون سوال این هستش که وقتی که نبض جامعه رو می گیریم متوجه می شیم که مردم از گران شدن بی رویه محصولات لبنی خارج از عرف و استاندارد معمول یه مقدار نگرانن، یه مقدار که نه خیلی نگرانن. الان این پیامک هایی که برای من اومده را اصلا بعضیشون نمیتونم بخونم برای اینکه خب خیلی در واقع شکایت ها خیلی غلیظه. آقای بنی طبا که سخنگوی صنایع لبنی هستن میفرمایند که کارخانجات افزایش قیمت ندادند و اون افزایش قیمتی که وجود داشته طبق تعرفه موجود بوده، اما خب واقعیت بازار ببخشید چیز دیگری رو نشون میده. میخوام ببینم آیا سازمان تعزیرات حکومتی اساساً قادر هست که این کشور پهناور با این همه مردم، با این همه فروشگاه، با این همه فراورده مثلا بیاد در مجموع جلوی افزایش قیمت محصولات لبنی رو خارج از حیطه قانون بگیره یا نه اساساً این چیز ممکن نیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض تبریک دارم به مناسبت هفته وحدت و ولادت ارزشمند نبی مکرم اسلام پیامبر مهربانی ها. ببینید واقعیت امر این هست که همطور که فرمودید افزایش قیمتی نداشتن، از این بابت میگن افزایش قیمت ندارن که از کل تولیدات مواد لبنی کلن سه قلمش یا سه نوعش، حالا اینطور بهتره بگم سه نوع از کالاهاشون مشمول قیمت گذاری اجباریه، یعنی شیر و ماست و پنیر که در بحث کم چرب و پر چربش وقت حساب میکنه فکر میکنم قریب به 11 قلم کالا بشه.
10 قلم
کالا بله 10 قلم قبلن 14 قلم شده 10 قلم و عرض کنم ما بقیه کالاهایی که تولید میکنن که عددش فکر میکنم حدود 38 قلم کالای تولیدی اونها هست، اینها تابع قیمت گذاری نیست، یعنی قیمت گذاری اجباری نیست. در نتیجه افزایش قیمتی نداشتن تو اون سه قلمی که گفته شده یا اون سه نوع کالایی که گفته افزایش قیمتی نداشتن. حالا اینکه بعدا چند تشکیل میشه و به چه نتیجه میرسه ما نمیدونیم و بستگی داره که دلایلی که ارائه میکنن و اون فاکتورهای مؤثر در تعیین قیمت کالا اونهاست که میتونه متقاعد کنه اعضای ستاد تنظیم بازار رو که آیا اجازه بدن بهشون افزایش بدن.
آیا اسفندانی شما به نام سازمان تعزیرات فردا در اون جلسه شرکت ندارید؟
من نه، ولی سازمان تعزیرات حضور دارن، عرض کنم که حتما مطالبشون رو اونجا عنوان خواهند کرد. من یه نکته ای عرض بکنم خدمتتون. ببینید واقعیت امر این هست که یه اتفاقی تو کشور ما داره میفته، با تمام احترامی که برای تولید کنندگان من قائل هستم و در سیستم کاری ما هم حتما همه عزیزان که خصوصا شرکت های تولید کننده لبنی این رو حتما شهادت خواهند داد که ما نهایت مدارا رو کردیم و میکنیم با تولید کنندگان، به لحاظ این که بنا نداریم خدای نکرده تولید آسیب ببینه، خصوصا در امسالی که سال جدید تولید هست. منتها یه اتفاق بدی داره توی جامعه ما میفته، این که حالا ما چقدر موثریم حالا اشاره خواهم کرد، ولی اون اتفاق بد اینه که اون جاهایی که قیمت ها تثبیتی و اجباری نیست و مکلف نیستن اون قاعده رو رعایت بکنن، به تصور این که قیمت گذاری یله برای هاست، هر قیمتی که مثل نظرشونه روی کالاشون میذارن و حتی گاهی متاسفانه ما شاهد هستیم که حالا الزامن من منظورم تولید کنندگان مواد لبنی نیست، کلیه تولید کنندگان مثل نظرم،
یعنی اون کالاهایی که مشمول قیمت گذاری آزاده.
بله بله، حتی برخی متاسفانه ما دلایلی داریم و پرونده هایی داریم تشکیل میدیم تو این زمینه که حتی برخی متاسفانه با توانی با برخی از فروشگاه ها
بله.
قیمت واقعی رو روی کالا درج نمی کنم، یه قیمتی با بالاتر از اون بله. قیمت واقعی درج میکنن و امثالش
در گزارش هم بود. بله
بله. حالا اونها شگردی به کار میبرن، میگن آقا ما تخفیف میدیم، ولی جالبه که با تخفیفشون بازم گران فروشی میکنن. یعنی هم منت تخفیف روی مردم هست، همین که گران هم به مردم میفروشن. حالا اون فرآیندی داره تشکیل میشه که انشالله حتما برخورد خواهد شد.
خب آقای اصفهانی خواهش میکنم چند دقیقه تعامل بفرمایید، فرمایشتون یادتون نره همینجا، چون این مسئله اهمیت داره، چون آقای بنی طبع الان پشت خط هستن، پاسخ این در واقع فرمایش شما رو بدن.
آقای اصفهانی من عرض ادب دارم خدمتتون و شما همکارا عزیزتون در سازمان تعزیرات. سلامت باشید. ما ارادت داریم خدمت شما در دوره مجلس که حضور داشتید، انشالله که همیشه سرفراز باشید. عارضم به محضرتون که من یه توضیح مختصری بدم. این که قیمت اول، این که اون 10 قلم که آقای اصفهانی به درستی اشاره کردن، اگرچه 10 قلم از کالا هست، مون تا 80% 75% تولید حجم کارخانه ها به اون اختصاص داره. یعنی حجم انبوهی از خطوط تولید اختصاص داره که این 10 قلم رو تولید کنه که ارزش کم نشه در بازار برای مردم. بله. این نکته اول هست. یعنی اگرچه ما 30% یا مثلا 20% از اقلام، سایر اقلامون 38 قلمی که فرمودند خارج از قیمت گذاری دستوری است، 38 قلم
خارج از قیمت گذاری دستوری که حدوداً
بین 20-30% از حجم تولید کارخانه ها رو اختصاص خودش تعلق میده، اما اون 10 قلم حجم بیشتری، قریب 80% 75% از تولید کارخانه ها به اون اختصاص داره. نکته اول اینه. نکته دوم این هستش که حالا اون 38 قلم آیا واقعاً یله وره هاست به تعبیری که انجام شد؟ من عرضم این که نه، اینجور نیست. ما یک آیین نامه داریم به نام آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل، که در اون آیین نامه میگه که هزینه های تولید، فاکتورهای هزینه تولید رو ارائه میدید به یک بالای
بر اساس مشروعی
بله. سازمان حمایت تایید میکنه که با این قیمت بیاد داخل. اون اقلام دیگه هم با این قیمت
یعنی نیست. فرمایش شما متینه. سوال اینه که چه کسی میتونه تشخیص بده که این 38 قلم کالا رو اون سوپرمارکت یا اون فروشنده واقعا به قیمت عادلانه میفروشه؟
ما قیمتی که ببینیم، این مسئله رو ما هم در صنعت داشتیم،
اون دیگه یه مارکی روش خورد، این قیمت
ما بارها تقاضا کردیم اجازه بدن سازمان حمایت، عزیزان تصمیم گیر اجازه بدن ما قیمت درب کارخونه رو کالامون بزنیم. ببینید ما کالا رو تولید
اجازه
میکنیم.
ندادن؟
نه خیر، اجازه ندادن. ما کالا رو تولید میکنیم، اون قیمتی که شما مثلا شیر استریلی که امروز میبینید 10,000 تومان روش خورده، فکر میکنید چند درصدش برای تولید کننده میره؟
نمیدونم،
قریب بین 5 تا بین 15% تا 20%ش مربوط به مغازه‌دار و شبکه توزیعه.
خب
به این، از این الان 20% اگر یعنی 2 تومنش افتاد 8 تومن میمونه، از این 8 تومن قریب 6 تومنش برای هزینه تولیدشه.
بله.
ببینید و این وسط مالیات بر ارزش افزوده، اگر واقعا دولت و عزیزان در دولت حساسن نسبت به این که کالاهای لبنی ببینید. به قیمت مناسب انصفانه به دست مردم برسه، 9% مالیات بر ارزش افزوده از اقلام ضروری بردارن.
ببینید من فکر میکنم که چکیده صحبت‌های شما و دیگر کسانی که دستن در کار تولید هستن اینه که اگر قرار آنچه که ما تولید میکنیم قیمت گذاری بشه، باید آنچه که برای تولید مصرف میکنیم و هزینه های تولید هم قیمت گذاری بشه. در اون درست عرض میکنم؟
ببینید بله، ما
نه فقط ما کوتاه بفرمایید،
الان شما باید اصفهانی چون هستن در مصوبه ای که 7/4
نه اینا به صراحت
همین به صراحت میگم خدمتتون دیگه، به عنوان مثالی دارم خدمتتون میگم، در 7/4 مصوب شده قیمت شیر خام 2900 تومان، حد اکثر 3100 تومان با 0.7%
افزایش، 10 روز بیشتر رعایت نشد.
این کلا من اگر بگم یک روز کارخانه ها به 3100 تومان شیر نخریدن اغراق نکردم.
بسیار.
ببینید نمیتونید الان ما مسئله الان 4000 تومان رد کرده قیمته. ببینید اونم از لحاظ فنی توضیح داره ها، ولی حالا من الان ولی من اون شیری که توسط کارخانه های بزرگ، توسط کارخانه های تولید کننده محصولات لبنی دریافت میشه، الان 4000 تومان رد کرده. من عرضم اینه، وقتی که ما یک قیمتی رو به عنوان قیمت مصوب داریم، اگر قراره بر کل زنجیره
کنترل بشه،
من
همین سوالو میخوام از آقای اصفهانی بپرسم دیگه.
من یه آخر مثالم بزنم. ببینید برادر، آقای اصفهانی هم میخوام بدونم ببینید، ما یه قسمتی از این مملکت رو به شکل اقتصاد سوئیس اداره میکنیم، یه قسمت رو به شکل بورکینافاسو. در بحث پتروشیمی که ما داریم اقلام پتروشیمی رو ازشون خریداری میکنیم، قیمت اونجا بر اساس FOB خلیج فارس باید پول پرداخت بشه، در قیمت محصولات لبنی دولت میاد سرکوب میکنه.
حالا ما با آقای سروستانی هم قراره که، البته ایشون مدیر عامل اتحادیه دامداران هستن، قراره که ارتباط داشته باشیم، پاسخهای ایشون هم میشنویم. اما جناب اصفهانی، به نظر میرسه که، حالا شما هم نظرتون رو بفرمایید. ببینید، ما وقتی که به عنوان خبرنگار، به عنوان اصحاب رسانه با تولید کنندگان صحبت میکنیم یا کسانی که ارائه خدمات میکنن، اگر بهشون میگیم چرا گران شد یا چرا گران میفروشید، اونها دلایلی دارن که ما دیگه نمیتونیم خیلی در مقابلشون پاسخ بگیم. اصلی ترین دلیل و ساده ترین دلیل هم اینه که آنچه که ما می فروشیم قیمت گذاری می شود، اما آن خدمات و هزینه ها و آن چیزهایی که به عنوان مواد اولیه ما خریداری می کنیم گران میشه و کسی بر اونها کنترل نداره. شما صحت و سقم این مطلب رو لطفاً بفرمایید به عنوان یک مقام رسمی در تعزیرات حکومتی.
ببینید، واقعیت امر این هست که قیمت گذاری ها مثلا در اون کالاهای غیر قیمت گذاری تثبیتی که صحبتش بود، یه مبنایی دارن، یه هیئتی هم قانون هیئتی رو مشخص کرده که بر اساس اون این قیمت ها مشخص
بشه. حالا مثلا همین شیر
اون تا این نیست که مثلا هر ساله این قیمت رو بیان تمام عوامل مؤثر در تولید کالا رو در نظر بگیرن و بعد قیمت رو تعیین بکنن.
این خودش یه نقصه نیست؟
حالا چرا؟ ببینید، این نقص قانونی باید برطرف بشه. مثلا فرض فرمایید 5 سال پیش اومدن این رو برآورد کردن، همه هزینه ها رو لحاظ کردن، یه قیمتی تعیین کردن برای مواد لبنی، گفتن مثلا شیر این ریال، نمیدونم پنیر این ریال. بعد از موضوع شما که سال بعد وقتی اینها اون مدارکشون رو به سازمان حمایت ارائه میکنن، بر اون مبنای گذشته، مثلا فرض کنید اگر سال گذشتهش مثلا 1000 تومان بوده، امسال گفتن 1200 تومان، این رو مبنا قرار میدن. میگه خب بسته به تورم و میزان اتفاقاتی که افتاده و گرانی مثلا دستمزد کارگر، بسته آب برق گاز و حمل و نقل و امثال اینها و خود شیرخام، 1200 تومان مثلا منطقیه، ولی اگر 1500 تومان درخواست کردن قبول نمی کنن. این رو من اعتقاد دارم، شخصا من اعتقاد کارشناسی شخصی من هست که این منطقی نیست، چون ما اینقدر نوسان اقتصادی در کشور داریم که شاهد این هستیم که همطور که همین الان ارز توی مثلا یک ماه این مقدار نوسان پیدا میکنه طلا به همین منوال، من فکر میکنم باید فاکتورها همه در آن دیده بشه، لحاظ بشه، کارشناسی بشه و بعد قیمت گذاری
و در واقع خط تولید از ابتدا تا انتها قیمت گذاری بشه.
یه نکته است. یه نکته دیگه هم ببینید، فرمودن آقای بنی طوایی، سری مسائلی هست که واقعا گاه دیده نمیشه. ببینید مثلا اون قیمتی که الان 3100 تومانی که گفتن روی بحث شیر خام مطرح شده و تعیین شده و میفرمان حالا رعایت نشده، که باید حتما اونهایی که مسئول این کارن پیگیری بکنن که چرا رعایت شده. یه اشکال دیگه هم درش هست، من این رو به خود شخص وزیر صنعت هم عرض کردم، در جلسات ستا تنظیم بازار هم عرض کردم. ببینید، ما یه مشکل جدی که داریم، اگر واقعا هدفمون این هست که مشکل برطرف بشه، باید صادقانه حرف بزنیم. یه مشکل جدی که ما داریم متاسفانه تو کشور ما، آمار درستی از میزان تولید مثلا همین مصداق شیر خام رو ما نداریم. من خودم تو جلسه بودم که چهار نفر توی ستا تنظیم بازار آمار دادن، 4 تا آمار مختلف در مورد میزان تولید شیر خام داریم. مثلا یکیشون مدعی بود که چون ما مازاد تولید داریم، باید بدیم مازاد رو شیر خشک تولید بکنن تا شیر خراب نشه و از بین نره. اون یکی میگه نه خیر، ما اصلا مازاد که نداریم، هیچی کمبود داریم و این کمبوده هست که باعث میشه شیری که 3000
حالا آقای اصفهانی، ما قرار بود که الان با آقای سروستانی هم صحبت کنیم به عنوان رئیس اتحادیه دامداران، ولی حالا اگر، البته هنوز ارتباطون برقرار نشده، ولی فکر میکنم که اگر ایشون هم الان اینجا تشریف داشتن و باشون صحبت میکردیم، ما به ایشون اعتراض میکردیم که آقا چرا شیر رو مثلا 3100 تومان نمیفروشی، 3800 تومان میفروشی یا 4000 تومان میفروشی. ایشون بلافاصله برمیگشت و میگفت مثلا قیمت کنجل از مثلا کیلو 3200 تومان، مثلا حالا من به عنوان مثال عرض بکنم، شده 3800 تومان، یا قیمت کارگر، دستمزدش، مالیات و حالا مسائل دیگه. خب اون وقت به ایشون باید چه جوابی بدیم؟ من میخوام بگم که این زنجیره تولید، دوباره تکرار میکنم، این زنجیره تولید باید به همت امثال جنابالی و کسانی که دستن در کاران هستند در وزارت سمت، در سازمان حمایت، واقعا جنابالی هم البته اشاره فرمودید، از ابتدا تا انتها رصد بشه و بر اساس یک عدل و انصافی که همه در واقع بهره مند بشن کالاها قیمت گذاری بشه. اگر این اتفاق نیفته، من ازم تمام شد، اگر این اتفاق نیفته، من تصورم اینه، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، اگر که سطح عمومی قیمت ها در یک جامعه ای، در یک بازاری مثلا N باشه، خب، یا X باشه، ما بیایم 5 10 یا 20 قلم کالا رو به هر دلیلی که شده بخوایم با ابزارهای حکومتی یا غیر حکومتی پایین نگه داریم، به طور اتوماتیک این فنر بعد از چند وقت باز میشه و اون پرش خودشو میکنه و قیمت‌ها به سطح عمومی قیمت‌ها میرسه. اینو شما قبول دارید؟
بله، قطعا همینطوره. ببینید، من ارزم خب. با حاصل ارزم هم دقیقاً همین بود که اگه اصلا اشکال اساسی در این هست که همین فرمایش شماست که ببینید اگر رئیس اتحادیه گاوداران بود قطعا حرفای خودشو مطرح میکرد.
بله، ایشون میگفت
الان آقای بنی تمام حرفای خودشو مطرح میکنه، آقایون تولید کننده شیر حرف خودشونو میزنن، پتروشیمیا حرف خودشونو میزنن، به همین ترتیب اون موهایی که مواد اینها رو تامین میکنه، مواد پلاستیکی و امثال اینها رو. ببینید این
چیکار کنه آیا اسفنانی؟
دقیقاً من بارها گفتم، الان تاکید میکنم، تا زمانی که یک نگاه واحد در این زنجیره از بد به تولید تا انتهای تولید وجود داشته باشه،
خب،
ما همین مشکل رو خواهیم داشت.
این احتیاج به یک همت داره. این همت رو چه کسی باید بکنه؟
همتش رو هم الحمدلله داشتیم، هم داریم. ببینید نقش ما،
نه نه، من منظورم شما نیستید، من دارم از شما به عنوان کارشناس سوال میکنم.
خدا اینو کرده تصور نشه که ما فرار میکنیم.
نه نه،
بگیم دیگران این کارو.
نه ببین آقای اسفندی، من الان از شما به عنوان یک متخصص دارم سوال میکنم که این زنجیره‌ای که شما میفرمایید، شما هم از آن دارید، فکر کنم آقای بنی تبا هم به همین در واقع معترف هستند، این که باید کنترل بشه، شما هم دارید تاکید میکنید و سالهاست کنترل نشده، این باید توسط چه سازمانی، چه وزارتخونه، چه کسی باید کنترل بشه؟
ببینید، عرض کردم مجموعه های مختلف، البته اتفاق خوبی الان داره بیفته، در سال فکر میکنم 92 یا 3 بود که مجلس یه مصوبه گذروند که بخشی از وظایف وزارت صنعت که مربوط به مباحث کشاورزی و دامی و همین تولیدات مواد لبنی بود رو از
وزارت
صنعت انتظار کردن به وزارت جهاد ملحق کردن که
بله.
کار بسیار ارزشمندی بود، ولی به هر دلیلی تا حالا انجام نشد. خوشبختانه وزیر محترم صنعت اخیراً این کار رو کردن و این کار رو دارن واگذار میکنن به وزارت جهاد کشاورزی. من فکر میکنم که اونها میتونن الان این کار رو مدیریت بکنن، باید یه مقداری تحمل کرد تا نتیجه این کار رو ببینیم.
من از شما خواهش کنم
کاری از ما برمیاد با تمام وجود
حتما برمیاد. آقای اسفندانی، من از شما خواهش کنم چند لحظه تحمل بفرمایید، پاسخهای آقای بنی تبار رو هم بشنویم، بعد
بله.
برمیگردیم باز هم با شما چند دقیقه صحبت میکنیم. اما قبل از اون من اینو بگم که همکاران هم خیلی تلاش کردن که با رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صحبت بکنن، قبول نکردن، و همچنین مسئولین وزارت محترم سمت هم با ما همکاری نکردن و حاضر به برقراری ارتباط و پاسخگویی به سوالات مردم نشدن که ما از طرف مردم از این بزرگواران گله‌مندیم. حالا ساعت 13:19 است، ما تا حدود 12 دقیقه دیگه در همین مورد صحبت میکنیم. الان بشنویم صحبت‌های آقای بنی تبار رو که سخنگوی انجمن صنایع لبنی هستن. آقای بنی تبار، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید.
من خیلی کوتاه بگم، من وارد بحث‌های دیگه نمیشم، ولی چون بحث راهکار مطرح شد، من این خدمت شما بگم. ببینید، در هیچ اقتصاد ما یک واقعیتی مواجهیم که اقتصاد ما دچار تورم، دچار تحریم، همه این مسائل به جای خودش راه حل داره، اون به نظام سیاست گذاری و تصمیماتش برمیگرده که من در شأن، یعنی حدی نیستم بخوام ورود بکنم به نظری بدم، اونها به کار، ولی اونها همش تاثیر داره در این افزایش هزینه‌های تولید. اما اینجایی که من میخوام از نقطه نظرم بگم و راه حل بگیم و فکر میکنیم به واقعیتم نزدیک اینه، در هیچ اقتصاد شفافی دولت در نظام عرضه و تقاضا و نظام بازار دخالت نمیکنه. ما اگر دنبال راه حلی هستیم، باید اجازه بدیم هزینه های تولید، نظام بازار عرضه و تقاضا در بازار رقابتی مثل همین بازار لبنیات خب کار خودش رو بکنه.
بله.
اگر دولت حمایتی میخواد انجام بده، این حمایت رو منتقل بکنه به مصرف کننده در قالب مثلا حالا شیر مدرسه، در قالب شیر رایگان، هر چیزی که ما سال گذشته 900 میلیون دلار که ما بود تفاوت ارزش ارز مرجعش با ارز بازار بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان هست رو هزینه کردیم. امسال نهادهای دامی بیش از سالهای گذشته وارد کشور شده، اما
چی؟
نهادهای دامی داده. بیش از طبق گزارش وزارت
صنعت ولی قیمتش داره افزایش پیدا
می‌کنه. ولی افزایش چرا؟ به خاطر اینکه شما یک یارانه سیاهی دارید اینجا میدید.
بله.
این یارانه سیاه باید حذف بشه، اجازه بدن منطق بازار حاکم خب. بشه، اون 900 میلیارد دلار، اون 900 میلیون دلار که بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان هست رو به شکل یارانه یا طرحهای حمایتی در اختیار مصرف کننده قرار بده.
این بیماری که شما دارید میفرمایید آقای بنی‌طبع فقط مخصوص صنایع لبنی نیست،
همه جای کشور اینجوریه. آره. اصلا ما قیمت گذاری دستوری و سرخوب قیمت کار اشتباهی.
یه لحظه اجازه بدید که از آقای اصفهانی بپرسیم که حرف ما رو قبول دارن یا نه. آقای اصفهانی، به نظر میرسه که این مقوله‌ای که ایشون میفرمایند مختص تمام صنایع کشور، تمام خدمات عمده کشور هست. یعنی ما یه یارانه سیاه داریم به تعبیر ایشون، این یارانه گرفته میشه ولی در بین مردم توزیع نمیشه، میره تو جیب سلطان ها.
بله.
قبول دارین؟
ببینید، خب حالا به این سبک و سیاق شاید من قبول نداشته باشم.
من خیلی تند گفتم. بسیار خب. حالا شما یه خورده تلطیفش کنید.
بله، ببینید یک ناهمانگی های وجود داره. من اتفاقا دیروز توی جلسه ای که با مسئول محترم وزارت صنعت داشتیم مطلبی رو من اونجا عرض کردم، الان بعد من بگم و تشکر کنم از حالا زحماتی که در همکاری با ما دارن و ما ممنون همه اونایی هستیم که با ما همکاری میکنن. ببینید، واقعیت امر این هست که مثلا فرض کنم در بحث مرغ رو عرض کنم که گوشت مرغ که دیروز بحث میکردیم، گاهی گله‌مندی از دو طرف هست، یعنی دامدار یا اون مرغدار مدعی هست که به ما
بله. نهاده دامی
رو
گرون میفروشن، کافی
ندادن. بعد گاهی بررسی کنیم ببینیم که مثلا فرض فرمید که یک مجموعه ای که تولیدش فرض فرمید مثلا 100 واحد میتونسته باشه، این نهاده 100 واحد رو دریافت کرده ولی تولید 30 واحد بیشتر نمون.
خب اینجا تخلف کرده دیگه.
مازاد رو ببینید، اون مازاد رو
در بازار آزاد فروخته.
اینجا اون خب. بحث یا سیاهی که از زدی میفرمایید ممکنه مثال بده.
خب این ارز سیاه یا این رانت سیاه رو باید چه کار کنیم آقای اسفندی؟ خب
همین رو، این با نظارت به اعتقاد من و با سیستمی کردن کار قابل حل، خیلی راحت.
با چه کاری؟ متوجه نشدم.
ببینید، اگر سیستمی این کار مدیریت بشه، با یه اشکالی الان توی مثلا بحث عرض کنم که انبارها داشتیم و داریم و هنوز هم همیشه هم ما مطرح میکنیم، مثل سامانه انبارها مثلا 100% الکترونیکی نیست، تو سامانه انبارها 1 گرم کالا اگر بنا باشه وارد بشه باید ثبت بشه، خارج هم بشه باید ثبت بشه، مالکیتش باید مشخص بشه. ولی الان واقعیت هم اینطوری نیست. در بحث نهاده هم میتونن با سیستم کنترل بکنن که آقا منی که به عنوان متولی توزیع نهاده به شما 10 واحد نهاده دارم میدم، باید 10 واحد
درسته. خب پس آقای اصفهانی، فرمایش شما متینه. من میخوام از همه ادبیات خودم دوباره استفاده کنم، بازم اگر سیاه شما تلطیف فرمایید، به نظر میرسه که آب از سرچشمه گلالوده. یعنی اینکه واقعا باید ما این مبدا ها رو خوش بکنیم دیگه. قرار نیستش که ما بیایم ارز مردم رو به قیمت خیلی عرض میکنم که ارزون قیمت بدیم به یک کارخونه دار، بعد کارخونه دار طبق همون فرمایشی که جناب عالی میفرمایید یه مقدارش رو تولید بکنه، بعد بقیه‌اش رو در بازار آزاد بفروشه و بعد این داستان. این یک چرخه معیوبه که تو خیلی از صنایع کشور، من میخوام بگم همش، میترسم بگم همش، من میخوام بگم در اغلب صنایع و خدمات مهم کشور داره میچرخه و متاسفانه تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم خیلی هم کسی فکر این قضیه نیست. کما اینکه همین الانم الان هرچی همکاران ما تلاش کردن که مسئولین وزارت صمت تماس بگیرن پاسخگو نبودن، سازمان حمایت هم پاسخگو نبود،
گرفتار جلسات بودن،
حالا گرفتار جلسات بودن یا امثال جلسات، در هر صورت خدا ان شاءالله که حفظشون کنه، ولی خب بیشتر به کار مردم برسن. من میخوام از شما و همکارانتون تشکر ویژه کنم به خاطر اینکه من در سطح شهر میبینم که شما و همکارتون چقدر زحمت میکشید با توجه به این بیماری کرونا که هست، چقدر در واقع با دقت و با سرعت رسیدگی میکنید. ما چون شما بزرگوارید، ما در حد چند ثانیه فرصت داریم، اگر تکمیلی دارید بفرمایید، بعد من با شما خداحافظی میکنم.
من عرضم تقریبا تمام، ممنونم از زحمت شما. فقط یه تفاوتی بین این که حالا گاهی کالا گران میشه با این که گران فروشی میشه وجود داره، که با مسئول برخورد با پدیده گران فروشی هستیم. با خاطر همین توقعی که از ما میره، چون یک مرجع دادرسی محور هستیم و همون کاری رو که قوه قضاییه میکنه ما هم به همون سبت داریم عمل میکنیم، گاهی ممکنه در اون جایی که توقع مردم هست حقیقتا وظایف ذاتی ما ایجاب نکنه. لذا در اون قسمتی که مربوط به ما هست تمام توانم رو گذاشتیم که انشالله خدمت مردم باشیم.
خیلی متشکرم جناب اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات استان تهران، خدا نگهدارت. خب آقای بنی طبا، ما 4 یا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
من
فکر میکنم که امهات قضیه گفته شد.
امهات گفته شد، شما به درستی اشاره کردید در رابطه با اینکه آب از سرچشمه گل‌آلوده. ببینید وقتی ما هم در حبوبات، هم در مرغ، هم در گوشت، هم در محصولات لبنی، هم در چی، با عرضم به حضورتون که این وضعیتی که امروز میبینیم مشاهده میکنیم، این یعنی سیاست گذاری های ما در 15 سال گذشته اشتباه بود. در هیچ کجای ما الان 40 ساله که سازمان تعزیرات داریم، 40 ساله که حمایت مصرف داریم، 40 ساله که نمونم فلان میکنیم، ولی تأثیری نداشت. ما راه حل این عدم دخالت دولت در بازاره. باید اجازه داد دولت باید اجازه بده در یک زنجیره، در هر زنجیره از صنایع تولیدی کشور، یک عرض یکسان و تعرفه‌های یکسان و تسهیلات یکسان باشه، در بازار عرضه و تقاضا دخالت نکنه. اگر لازم هست از کسی حمایت، از مصرف کننده حمایت بشه، به خود مصرف کننده تعلق بگیره، ایجاد رانت نکنه.
بله، از مختصات بازار آزاد، بازار اقتصاد بازار.
من یک پیشنهاد سال گذشته به وزارت سمت دادیم، همین آخره، به خاطر اینکه بدونید که ما آمادگی داریم در صورتی که دولت در داخل بازار دخالت نکنه و اجازه بده قیمت منطق بازار حاکم باشه، صنایع لبنی این آمادگی دارند که برای اقشار محروم کشور یک سوم تولیدات خودشون رو به شکل با 3% سود در اختیار دولت قرار بدن، در برای توزیع در کمیته امداد. در زن به حضورتون که شب
چند درصدشو؟
یک سوم ما قریب 8 میلیون تون شیر میگیریم. خب که آقای مثلا 2 میلیون تون، بیشتر از 2 میلیون تون شیر رو ما میتونیم تقدیم دولت بکنیم.
من میخوام چند آمار رو در حضور شما بخونم.
برای چی؟
الان مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی در ایران حدود 80 کیلوگرم.
حالا یه خورده کم زیاد. خوشبینانه 80 کیلوگرم.
خوشبینانه. در جهان 150 کیلوگرم.
میانگین در کشورهای توسعه یافته 250 بالاست.
در کشورهای توسعه یافته و مرفه 350 تا 500.
بله.
کیلوگرمه. این آخرین آماریه که سازمان بهداشت جهانی داده.
بله، خب از فاو البته باید بگرفتیم بهتر.
حالا فرق نمیکنه، در حسرت هر دو تایید میکنن. عرضم این استش که خب ما به لحاظ مصرف لبنیات خیلی وضعمون خرابه. اگر ما مصرف لبنیاتمون کم باشه، به زبان ساده اصلا خیلی هم
سلامتیمون در معرض خطر،
سلامتی کودکانمون، نوجوانانمون، حتی میانسالانمون و به خصوص پیرسالانمون،
بله،
متوجه خطر خواهد شد و اون وقت باید هزینه‌های بسیار زیادی بدیم. یه زمانی شد که یه پیشنهادی شد، حالا من نمیخوام بگم این پیشنهاد درست عملیه یا نه، ولی امثال این پیشنهادها بد نیست که بیان مثلا یه چیزی مثل نوشابه رو گرون کنید.
حواظ جزء قانونه برادر.
بله،
این جزء قانون اجرا نمیشه.
خب اجرا نمیشه.
من یه نکته دیگه هم که هست،
مسئله فرصت نداریم
آخرش شما. ما فرهنگ شیرگوزی همش گرانی اینا نیست. بله. فرهنگ شیرگوزی شما بله. مصرف نوشابه و چیپس و پفک و روغن با اقلام علارغم گرانی هر روزش باز تداوم داره تو
اینجا.
یه بخشش به فرهنگ.
خیلی متشکرم از جناب علی آقای بنی‌طبا، سخنگوی محترم. من سمعتتونم که یادم رفت، صنایع لبنی. و همچنین از شما شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید، دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
سیزده و 30 دقیقه زمان شنیدن برنامه زندگی پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با